ما ازتون دعوت میکنیم بهار دلنشین رو بشنوید که کاریست از گروه ادب و هنر.
بهار دلنشین، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، سال نو بر شما مبارک باد. شنونده رادیو فرهنگ هستید و این مجموعه برنامه ایست بهارانه تقدیم به شما بزرگواران به مناسبت همین ایام دلنشین. چه خوب است که دمی با یکی از آثار ارزنده موسیقی ایرانی و یکی از ساخته‌های استاد روح الله خالقی با همراهی شعر زیبایی از استاد شادروان بیژن تلقی سر کنیم که بدون شک جانهای علاقمندانش را طراوت خواهد بخشید. با ما همراه باشید.
من والا چیز این خاطراتم از مرحوم
بیژن تلقی،
رهی معیلی و روح الله خالقی نامردمان بزرگی بودن و من این نوجوانی که افتخار میکردم که در زیر سایه اینا هستم.
روح الله خالقی،
باید موسیقیدان ها بکوشند آن را تکمیل کنند و توصیح.
روح الله خالقی متولد 1285 خورشیدی و متوفای 21 آبان 1344 زاده کرمان بود. موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده ویولون. خالقی آهنگ سرود ایران را خلق کرده است. خالقی از شاگردان اصلی علی نقی وزیری بود و تلاش او برای احیای موسیقی ایرانی در دورانی که توجه رسمی به این موسیقی کاهش یافته بود تأثیرگذار و مهم شمرده می شود. خالقی سالها در رادیو ایران نیز فعالیت داشت و از جمله ریاست شورای موسیقی رادیو را به عهده داشت و برنامه‌های رادیویی یادی از هنرمندان در گذشته و ساز و سخن را راه اندازی کرد. وی همچنین سرپرست ارکستر گلها نیز بود. از آهنگ‌های ساخته خالقی که در این دوره بسیار مورد پسند بود و از رادیو بسیار پخش می‌شد، رنگارنگ شماره 1 در دستگاه اصفهان بود و تصنیف زیبای بهار دلنشین با شعری از بیژن ترقی که به مناسبت سال نو توسط استاد خالقی ساخته و با صدای غلام حسین بنان اجرا شده است. روح‌الله خالقی،
باید موسیقیدان ها بکوشند آن را تکمیل کنند و با استفاده از تکنیک و علم موسیقی سطح آن را ترقی دهند و بالا برند تا موسیقی کلاسیک ما هم توجه هنردوستان را بیشتر جلب کند. و یکی از موجبات این کار استقلال موسیقی است، یعنی باید موسیقی را از خدمت شعر آزاد کنیم و نوع حقیقی موسیقی را که کلام ندارد بسط و توسعه دهیم تا این هنر بدون پشتیبانی شعر هنری شایان توجه باشد. چون موسیقی ما همه جا توأم با کلام است، فعلا اهمیت آوازخوان در درجه اول است. این است هر کس نوایی می شنود نخست توجهش به خواننده است. وقتی به کنسرت می آیند می پرسند کی آواز می خواند، توجهی به این که کی ساز می نوازد ندارند و آهنگ بدون شعر کمتر طرف توجه قرار می گیرد. باید موسیقی را هم بدون توجه شعر دوست داشت، چنان که شعر را هم بی توجه به آواز و نغمه دوست می‌داریم. شک نیست که نغمه و سخن وقتی با هم در می‌آمیزد دو لذت می‌دهد، ولی همونطور که شعر به خودی خود لذت بخش است، باید موسیقی هم به تنهایی خاطر شنونده را خوش کند. و این کار جز این که مبانی موسیقی و طرق استفاده از نغمات توسعه بیشتر یابد امکان پذیر نیست.
بیژن ترقی در 12 اسفند 1308 در شهر تهران به دنیا آمد. ترانه بهار دلنشین کار مشترک بیژن ترقی و روح الله خالقی بود. این ترانه با صدای بنان ماندگار شد. بیژن ترقی از سال 1335 با رادیو ایران نیز همکاری میکرد. ترقی فعالیت ادبی خود را با استادانی چون ملک الشعرای بهار، امیری فیروزکوهی، نیما یوشیج و شهریار آغاز کرده بود و با هنرمندان و آهنگسازان نامی روزگار خود چون ابوالحسن سبا، رضا محجوبی، علی تجویدی، داریوش رفیعی و پرویز یاحقی همکاری نزدیک داشت. مدت‌ها پیش با استاد شادروان بیژن ترقی گفتگویی داشتیم که به جاست در این برنامه با هم بشنویم. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با استاد بیژن ترقی. با هم بشنویم.
جناب استاد بیژن ترقی، خیلی ممنون. سال نو بر شما واقعا گرامی باد و بوی بهار همچنین خوب میشنوید و انشالله که تن شما همیشه به سلامت باد و عمر شما به درازا. و خیلی ممنون که لطف دارید به ما. قربانت
برم عزیزم، من هم به سهم خودم تبریک رو به دوستانم میگم، به شنوندگان عزیز. من میدونین که مدت دوست که بستری هستم و حتی هست دارم هم شاید جز خوشایند نباشه، ولی در این وسط بیماری یه غزلی ساخته بودم که بیت اولش این بود که زندگی صرف قرص خوردن شد. زندگی
صرف قرص
خوردن شد، هر دم از ترس مرگ مردن شد. یک کسی از آشنایانم اومده بود، گفت بیژن جان تو که اون همه خاطرات زیبا از رادیو، از هنرمندا، از آهنگسازا داری، چرا این گونه شعر میسازی؟ برعکس این بساز، اون خاطرات زیبایی که داری اونا رو به سم برسون. اینا اتفاقا امروز اینو ساختم برای شما میخونم.
خیلی لذت میبریم ما.
زندگی صرف مهربانی شد، عشق‌بازی یا نکته‌دانی شد. عشق چون گل شکفت در دل من، نوبت عشق و کامرانی شد. شعر شد قصه خان محفل و دل شمع گلخانه جوانی شد. دوستانی که هر یک از آنان در هنر فرد قهرمانی شد، ساز و آهنگ جاودانیشان باعث شوق زندگانی شد.
بسیار عالی.
این یک آهنگ ساز معروفی، آن یک استاد نغمه خوانی شد. الغرض زندگانی بنده گرچه چندی به ناتوانی شد، در کنار هنروران به نام گرم چون بزم کاروانی شد.
بسیار عالی.
گرچه افتادم کنون از پا، نوبت سبزی خزانی شد.
به
اکنون از خاطراتون ایام خاطرم صرف شادمانی شد.
بسیار عالی. جناب استاد، میخواستم این رو از حضورتون بپرسم. یه چند بار البته ما این رو با هم دیگه تکرار کردیم، یکی از قطعات شما که مناسبت داره در ایام نوروز و شنیدنش قند مکرر است، همون قطعه معروف گلریزان است. شما برای ما تعریف کردید که این قطعه چطور ساخته شد. یک روزی تشریف برده بودید در استودیو گلها، جناب استاد پیرنیا به شما پیشنهاد کرد و شما ظرف مدت نیم ساعت اون ترانه رو آماده کردید و ساختید و اینها. حالا من یه سوال دیگری دارم و اون این که قطعه گل ریزان رو وقتی خود شما میشنوید چه خاطراتی در ذهن شما تداعی میشه جناب استاد بیژن ترقی؟
من والا شیرین ترین خاطراتم از مرحوم رحیم عیری و روح الله خالقی است. اینا مردمان بزرگی بودن و من این نوجوانی که افتخار میکردم که در زیر سایه اینا هستم و همینقدر که حس میکردم که شعر من ماله، آهنگش ماله آقای روح الله خالقیه، میرفتم به آسمان از شوق و ذوق. و این شعرم موقع جوانی منو، موقع ایام بهار بود و جوانی هم مصادف با گرفتاری هایی است که معمولا اشخاص جوان دارند. من هم گرفتار همون گرفتاری ها بودم و کاملا تو این شعر آمده حالت های من، بدون اینکه به خدا بخواهم تعریف بی خودی بکنم، الان که میشنوم میبینم همون حالت هایی که من در جوانی داشتم تو این شعر آمده.
از استاد غلام حسین بنان بشنویم که از نحوه ساخت و پخش این آهنگ گفته است.
خودتون چیزی نمیخواین تعریف بکنین، یادی بکنیم از
همکارای قدیم؟ یادم افتاد که بسکی جنابالیان در آرشیوتون داریم مال گلها، این اسمش گل ریزانه که این بدون کلام اجرا میشد با ارکستر. یه روزی سر ارکستر بودم، من دیدم که این تیکه که همین اسم گل ریزان میزنن این هم تو بدون کلام داره اجرا میشه. میگم آقای خلیقی این میشه روش کلام گذاشت، یه تیکه خوبیه تو این گلیزم. اتفاقا این ساختن و با هم رو اجرا کردم در همین استودیو شما رو هرشت.
پس این رو پخش بکنی؟ خودتو میپسنده این؟
برده خوبه؟ خیلی خوبه. تا به
روزگار بر وفق مرادی شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ با بخش اول برنامه‌ها در چهارمین روز از نوروز در خدمت شما هستیم و ازتون دعوت میکنیم برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند رو بشنوید. این برنامه در گروه تاریخ اندیشه ی رادیو فرهنگ با مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری تهیه شده.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام پروردگار آغاز می کنیم. سلام و درود ما را بپذیرید. این برنامه به سخنرانی‌های فرهنگی هنری در کشور ما می‌پردازد و بخش‌هایی از مباحث طرح شده را در اینجا به شما تقدیم می‌کنیم. ما را تا انتهای این برنامه همراهی بفرمایید. از نشستی یاد می‌کنیم در نقد و بررسی کتاب جنبش پدیدارشناسی درآمد تاریخی. این کتاب را هربرت اسپیلبرگ نوشته و مسعود اولیا آن را به فارسی برگردانیده است. این نشست با حضور مترجم و دکتر عبدالکریم رشیدیان در مؤسسه شهر کتاب برگزار شد. ابتدا به سخنان مترجم اثر گوش می‌کنیم. مسعود اولیا.
این کتاب به نظرم کمک میکنه برای اینکه از سطح درک شایع و عامیانه از پدیدارشناسی مقدار فراتر بریم و چون شأن مقدماتی هم داره به نظرم خیلی راهگشاست. من به عمد اون دو تا قطعه از حوسه رو هم براتون خوندم که در واقع بگم متن متن خشک نیست، یه متنیه که سوانح احوال و سیر فکری پدیدارشناسان رو در کنار اندیشه هاشون آورده و به نظرم توازن خوبی رعایت شده. یعنی یه جاهایی اگر بحث فنی میشه بعد در واقع یه تخفیفی انگار داده میشه تو بحث، یه لایه دیگه از ماجرا نشون داده میشه و اینکه به هر حال خود این ماجرای پدیدارشناسان هم جالبه، خود حلقه های پدیدارشناسانه خودش مبحث جالبی هست، خود این دور هم جمع شدن ها و گاهی وقتا از هم گسستن ها و شقاقی که میفته بین پدیدارشناسا، شاگردی که از استادش جدا میشه، دستیاری که از استادش جدا میشه بعد راه خودش رو در پیش میگیره، اینها به نظرم در کنار در واقع جنبه های فنی بحث ترکیب خوبی رو در این کتاب ایجاد کرده. خب این سیر از مرحله تمهیدی شروع میشه تا دهه 80. یعنی ویراست سوم این کتاب تاریخ 1980 رو خورده. طبیعیه که ماجرای پدیدارشناسی از دهه 80 به بعد تو این کتاب نیومده و قطعاً اگر ما بخوایم به تحولات اخیر در پدیدارشناسی بپردازیم باید به منابع از منابع دیگه بی‌نیاز نیستیم. یه نکته‌ای که خیلی اینجا مهمه اینه که نباید تصور کنیم پدیدارشناسی یه مکتبی بوده که در یه دوره شکل گرفته و دوره اوجی داشته و بعد رو به افول رفت و در واقع تبدیل شده به یه موضوع گرد و خاک گرفته. این تصور متاسفانه بین ماها شایع است، ولی به نظرم کافیه که یه گشت توی اینترنت بزنیم، نشریات پدیدارشناسانه، کتاب‌هایی که مدام داره منتشر میشه تو حوزه پدیدارشناسی، مقالات فراوانی که تو این حوزه است، سایت‌هایی که تو این زمینه کار می‌کنن، انجمن‌های پدیدارشناسانه که جالبه خیلی‌هاشون توی کشورهای آنگلوساکسون هم هستن، یعنی در جاهایی که مهد پدیدارشناسی که تعلق داره به اروپای متصل یا اروپای قاره‌ای نیست. البته درسته که اون جوش و خروش، اون در واقع در اختیار گرفتن عرصه عمومی فکری که در یه دورانی اتفاق افتاد در مورد پدیدارشناسی، به خصوص توی فرانسه و حالا جلوه‌های دیگه‌ش هم تو آلمان ممکنه دیده نشه، ولی پدیدارشناسی همچنان راه خودش رو داره میره، همچنان فعاله، همچنان زنده هست و همچنان جالبه که مدام داره شاخه میگسترانه. یعنی اگر به تنوع پدیدارشناسی ها نگاه کنیم، از پدیدارشناسی اخلاق بگیرید تا پدیدارشناسی هنر، تا پدیدارشناسی ریاضیات یا ریاضیات پدیدارشناسانه به یه شکل دیگه ماجرا، تا حتی مثلا جلوه های پدیدارشناسی در علوم که خب خود هوسرل هم در واقع به نوعی پیشگام بوده توی این ماجرا، در معرفت شناسی، در هستی شناسی، در حوزه های مختلف، به هر حال مدام ما با آثار فراوانی مواجه هستیم. من به عنوان نمونه میگم، شما نگاه کنید چقدر کتاب در حوزه زیبایی شناسی پدیدارشناسانه یا فلسفه هنر پدیدارشناسانه نوشته شده میشه، چقدر مقاله نوشته میشه. البته متاسفانه چون مواجهه ما با نه فقط پدیدارشناسی، با خیلی از مکتب‌های فلسفی مبتنی بر یه نظم و انضباط و یه روش و یه سبک و سیاق خاصی نبوده، ما خیلی از این آثار اصلی رو در اختیار نداریم. مثلا دوفرن فرانسوی کتابی داره تحت عنوان پدیدارشناسی تجربه زیبایی شناسانه. این کتاب دست کمی از کتاب اسپیگلبرگ به لحاظ حجم نداره، یعنی کتاب بسیار قطور و بسیار خوندنی، یعنی اطلاق بخش عظیمی از آموزه‌های هوسرل در مورد اثر هنری. یا مثلا این گاردن کتابی داره تحت عنوان اثر هنری ادبی که باز از پدیدارشناسی کمک. یا من چند وقت پیش یه فرهنگی دیدم، در واقع فرهنگ اصطلاحاتیه که ناظر هست به فلسفه هنر پدیدارشناسانه، یعنی بخش عظیمی از اصطلاحات هنری از این منظر به دست مؤلفان مختلف نوشته شده. به هر حال از این جنس کارا همچنان داره صورت میگیره. اصلا این نگاه که ما فکر کنیم که اصلا به فرض کنیم که پدیدارشناسی تموم هم شده، اینو بیشتر ناظر به وضعیت کنونی خودمون میگم، چون فکر میکنم ما گرفتار یه جور مدزدگی هستیم توی مواجهمون با فیلسوفان. نگاه میکنیم که الان اسم کی بیشتر سر زبون هاست، الان کی بیشتر مده، حالا بخش زیادش هم ممکنه ناآگاهانه باشه به خاطر فضا جو، و بعد فکر میکنیم که لزوماً اونی که آخر اومده در واقع مقدم هست به لحاظ شأن و اعتبار. اصلا ماجرا این نیست. اصلا این مواجهه با تاریخ فکر، این مواجهه با فکر مواجهه درستی نیست. مواجهه فیلسوفانه با فکر به نظر من بخش مهمیش مواجهه تاریخیه. شما نگاه کنید همین حالا چقدر اثر همچنان در مورد افلاطون منتشر میشه. آیا افلاطون تموم شده؟ مورد نه، اینطوری نیست. بعد شما نگاه کنید که قالب فیلسوفان دوران ما، فیلسوفانی که بعضی ها در واقع عنوان پست مدرن هم در مورد بعضی هاشون اطلاق میکنن، خود اینا اتفاقا خیلی سنتی هن به یک معنی، یعنی خیلی مواجهه دارن با تاریخشون. مثلا دریدا رو نگاه کنید، خیلی از ایده های دریدا در واقع در مواجهه با مثلا افلاطون، در مواجهه با فرض کنید روسو، این اون پرورده میشه، پخته میشه، بنیان پیدا میکنه. در واقع انگار دریدا مدام در حال مکالمه است، مکالمه با تاریخش، با سنت خودش. اگر به فرض که پدیدارشناسی هم امروز مطرح نبود، باز مواجهه تاریخی با پدیدارشناسی به نظر من خیلی درس آموزه، خیلی چیزا یاد میده. اصلا فرض کنیم که ما با اون آرمان هوسر، یعنی دستیابی به قطعیت یقینی و رساندن فلسفه به مرتبه یه علم متقن، همدلی نداشته باشیم. کما اینکه مثلا فرض کنید هایدگر شاگرد خود هوسرل با آرمان علم متقن هوسرلی همدلی نداشت. ولی اگر در واقع ما خوب بخونیم، صدای هوسرل رو خوب دریابیم، راهی رو که هوسرل رفته خوب فهم کنیم، چه بسا در واقع چیزهایی بیاموزیم از خود مثلا شکست خود این آرمان. یعنی گاهی وقتا شکست آرمان ها چیزهایی به ما یاد میده، یا در واقع بر تجربه ما میافزایه، به این اعتبار که شاید نیازی نباشه ما دیگه راهی رو که رفته شده و به بن‌بست رسیده دوباره ادامه بدیم. حالا مثال میزنم، ممکن هم از همدلی داشته باشیم با این ایده. خب بعد از این بخش در واقع میرسیم به بعد از در واقع بخش اول که مرحله تمهید یا پیش تاریخ پدیدارشناسی است، به بخش دوم میرسیم که مرحله آلمانی جنبش هست. و خب این مرحله با هوسرل آغاز میشه که مهمترین و چه بسا نظرگیرترین شخصیت در تاریخ پدیدارشناسی هم هست. فصل خوندنیه به نظرم درباره هوسرل، و به خصوص برای کسی که مواجهش با هوسرل نخستین مواجهه است. هم از در واقع پروژه فکری هوسرل به خوبی به نظرم سخن رفته، و هم سیر هوسرل تا حدودی بررسی شده. البته طبیعتاً چون این کتاب حکمه درآمد تاریخی رو داره، خیلی وارد ریز مسائل نشده، بیشتر نظر به سرفصل‌ها داره و برای مواجهه در واقع تخصصی تر و دقیق تر باید به آثاری که تو این زمینه هست رجوع کرد. نمونه خیلی بارزش کتاب خود دکتر رشیدیان هوسرل در متن آثارش هست، که متن تخصصی و متن خوندنی هست، که در واقع مواجهه ما رو با هوسرل یه مقدار ژرف‌تر و انتقادی‌تر و دقیق‌تر می‌کنه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان شنونده سخنان مسعود اولیا هستیم درباره کتاب جنبش پدیدارشناسی.
بعد از در واقع هوسرل با جنبش آغازین پدیدارشناسی، یعنی اونجایی که پدیدارشناسی به شکل یه جنبش در میاد، یعنی یه عده‌ای پروبالش رو میگیرن، حلقه هایی تشکیل میشه و شاگردان هوسرل پیدا میشن و به هر حال از حد یه دغدغه فردی صرف خارج میشه. در این بخش با حلقه های گوتینگن و مونیخ که خیلی از پدیدارشناسای نامدار مثل پفندر، مثل گایگر، مثل رایناخ تعلق دارن، به در واقع این هیته آشنا میشیم و بعد به سراغ پدیدارشناسی ماکس شلر میریم. شلر فیلسوف کمتر شناخته شده یه نزد ما، ولی فیلسوف مهمیه، فیلسوف مهمیه. ستایشی که هایدگر از شلر کرده یا دیگران کردن خیلی قابل تأمل هست، ولی خب ما شلر رو شاید خیلی خوب نشناسیم، طبیعتاً آثار مهمش هم نزد ما ترجمه نشده غیر از اون کتاب کینتوزیش که